انجام بده میتونه درست نباشه در یک طرف. چون گوشان های دیگه از احتجاج برسن که از اون مثلا هم
به کلی میگه خب هیچ خدا من
بعد بخشی از گزاره ها اونجا که معلف های پیچیده میشه اونجا ها بخواه خودش نمیشه مستقبلا به فهمه بخواه بیشتر که بزهای فقری که معلف های فراوان داشته حالا پیچیده میشه خیلی پیچیده میشه چیزایی که پر معلف هم جزئی هم پر معلف هم اونجا هستش خودش میگه من دیگه اینجا این بخش رو این بخش رو این هم در حدیث مرخص این استشتران جوابی پرس کرده این با اونجا مستن هست یه وجهه اصول فقهی داره یه سری بحث های تفسیر اومده یه سری بحث ها هم جا بزن در موارد فلسفی رو شما همه اینا یعنی علوم رو به این گزاره اظهار نظر کردن این ضبط می کنن؟ مطمئن هستی؟ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین برخی از نکته هایی که لازم بود برای ورود به مرحله چهار اینا رو عرض کردیم، فقط یک نکته باقی موند اون رو مطرح کردم. در کل مرحله در واقع چهار روم در دو فصل، یعنی فصل اول و فصل دوم، راجع به همه مواد ثلاث بحث میشه، یعنی هم وجوب هم امکان و هم امتناع، راجع به هر ستا بحث میشه. از فصل سوم به بعد کل بحث‌های مرحله دو قسمت میشه. یه بخشش راجع به ماده وجود، وجود به ذات، یعنی واجب الوجود به ذات بحث میشه که دو فصله، فصل سه و فصل چهاره، و بخش دیگرش در فصل پنجم شروع میشه تا آخر این مرحله راجع به ممکنه به ذات مباحثی مطرح خواهد شد. در ارتباط با امتناع و ممتنع هم گوشه و کنار بحث‌های متفرقه مطرح شده و آمده. پس بنابراین ما الان فصل اول و دوم رو که می‌خوایم مطرح بکنیم درباره همه این سه چیز هست، هم راجع به وجوب، هم راجع به امکان و هم راجع به امتناع هست. چنانچه عرض کردیم در فصل سوم و چهارم راجع به واجب الوجود به ذات بحث‌های مطرح میشه و بعد از فصل پنجم به بعدم راجع به مباحث ممکن میاد. برگردیم به اون چرا که در فصل اول مطرح است. در فصل اول دو چیز آمده، یکی تعریف مواد ثلاث و یکی انحصار مواد در سه چیز. ابتدا راجع به انحصار بحث میکنن، هرچند در لابلای تبیین انحصار یک جور شناسایی مفهومی هم در ارتباط با این سه مقوله صورت میگیره. یه نکته عرض بکنم، در اون اوائل که این بحث شروع شد مقسم رو ماهیت قرار می دادن. مثلا می گفتن ماهیت اگر مقایسه بشه با وجود، یا وجود براش ضرورت داره که میشه واجب الوجود، یا اینکه در واقع نفی وجود یعنی همون عدم براش ضرورت داره که میشه امتناع و ممتنع، یا نه وجود براش ضرورت داره نه سلب وجود براش ضرورت داره که میشه ممکن. نمیخوام باز بحث میکنیم اینا را، فقط میخوام این نکته رو به نحو تاریخی توضیح بدم. بعد یواش یواش متوجه شدن که نباید مقسم رو ماهیت قرار بدن. چرا؟ برای اینکه مثلا واجب الوجود رو شما چجوری معرفی کردی؟ گفتید ماهیتی که وقتی مقایسه بشه با وجودش این وجود براش ضرورت داره. یواش یواش تو فلسفه ببین در نتیجه رسیدن که واجب الوجود دارای ماهیت نیست. یا مثلا در بحث فلسفی به این نتیجه رسیدن که ممتنع‌های به ذات اونا دارای ماهیت نیستن، لذا به تدریج در کتاب‌های فلسفی این مقصدی که اول لحاظ کرده بودن، گفتن ماهیت وقتی مقایسه بشه با وجود این وضعیت‌ها به وجود میاد، این تغییر کرد. چه چیزی به جاش قرار دادن؟ عمدتاً به جاش مفهوم قرار دادن، منتها باید روشن باشه، نه مفهوم از اون جهت که مفهومه، مفهوم از اون که مفهومه اگه در نظر بگیریم اتفاقاً فقط ممکنه، نه واجب هستش نه ممتنه، مفهوم از اون جهتی که میخواد حاکی از یک واقعیت بکنه، واقعیتی میگم واقعیت نفس الامری مد نظرم هست، حاکی از یک محکی باشه. یعنی مفهوم به لحاظ این که از یک معنایی حکایت میکنه، ما در واقع اون رو مد نظر قرار میدیم و بعد مقایسه میکنیم مثلا با وجود و اقسام و شقوق مختلف شکل میگیره که ما بهش میگیم مواد سگانه و بحثایی که در این خصوص هست. چنانچه علامه طباطبایی هم در بدایت الحکمه و هم در نهایت الحکمه همین کارو کردن، یعنی مفهوم رو مقسم قرار دادن، منتها با این توضیح، نه مفهوم از اون جهت که مفهومه، بلکه مفهوم از اون جهت که حاکی از یک معنای نفس الامری هستش، از اون واقعیتی که این مفهوم داره ازش شکایت میکنه میخوایم بحث بکنیم. واقعیت هم گفتیم واقعیت بسیار عام، این همون محکی که این مفهوم داره ازش حکایت میکنه. علامه طباطبایی اینجوری در بدایه میخواد وارد بحث بشه، دو سبک انحصار مواد رو در سه ماده توضیح داده. در سبک اول اومده مفهوم رو مقسم قرار داده، او رو مقایسه کرده با وجود، فقط بحث وجود رو جریان داده. در تبیین دوم اومده بحث وجود و عدم با هم دیگر، این نتیجه شیکی هستش ها، وقتی نگاه میکنم نتیجه یک چیزه، ولی چون دو بیان مختلف داره من هر بیان رو مستقلا توضیح میدم. حالا در هر صورت برگردیم به تبیین اول. در تبیین اول ایشون اومده گفته هر مفهومی رو لحاظ بکنید با مسئله وجود، شکل‌های مختلفی قابل تصویر هست که از این سه شکل مختلف سه تاش واقعیت داره، یکیش ممتنع هستش و چون یکی ممتنع هستش و سه تا واقعیت داره، پس بنابراین مواد ما فقط منحصر در سه چیزه. اگر شما مفهوم را به لحاظ محکی در نظر بگیرید با مؤلفه وجود، چهار صورت بیشتر قابل تصویر نیست. این نگاه کنید چی میگم، تبیین انحصار مواد در ستا به وجهی که الان علامه اینجا میگه بهترین وجهه. وجوه دیگر هم گفته شده، من به اونا نمیپردازم، شما در نهایه اینا میخونید. وجوه دیگر هم تبیین شده که اونا دچار اشکاله. اون چی که اینجا علامه میگه بهترین وجه انحصار مواد در ستا هستش. حالا برگردیم به تبیین اول. تبیین اول اینه که شما وقتی یک مفهومی رو به لحاظ حاکی بودن از یک معنایی در نظر میگیرید و او رو مقایسه میکنید با مسئله وجود، چهار فرض بیشتر پیش روی ما نداریم، یعنی به نحو عقلی چهار فرض بیشتر پیش روی نداریم. یکیش اثبات میشه محاله، سپس در واقع واقعیت داشتنش تصویر خواهد شد. خب چجوری؟ به این سبب شما اگر مفهومی رو در نظر بگیرید، یعنی بلاد محکی در نظر بگیرید با وجود، یا وجود براش ضرورت داره، در این صورت میگیم چیه؟ واجب الوجود. یا وجود براش امتناع داره، که در این صورت بهش میگیم چی؟ ممتنع الوجود. یا نه وجود براش وجوب داره، ضرورت داره، و نه وجود براش امتناع داره، که بهش میگیم چی؟ ممکن الوجود. یه فرض دیگری هم اینجا مطرح هستش و اون هستش که وجود نه براش وجوب داشته نه وجود، یعنی در واقع این که گفتیم وجود براش وجوب داشته باشه که میشه باید واجب، و امتناع داشته باشه که میشه ممتنع، و نه وجوب داشته باشه و نه امتناع داشته باشه که میشه ممکن، هم وجوب داشته باشه هم امتناع داشته باشه. یعنی شما یک مفهومی رو در مقایسه با واقعیتش میسنجید و مقایسه میکنید با وجود، این وجود هم براش ضرورت داشته باشه هم براش، یعنی هم وجوب داشته باشه هم براش امتناع داشته باشه. این وجه چهارمه. وجه چهارم رو میگن منجر به اجتماع نقیضین میشه، چون هم میخواد وجود براش وجوب داشته باشه هم میخواد وجود براش امتناع داشته باشه. این اجتماع منجر به اجتماع نقیضین میشه، چون اجتماع نقیضین محال هستش، پس فرض چهارم از دور بحث ما خارج میشه، سه فرض بیشتر باقی نمیمونه و این سه فرض همون سه تا ماده ایه که ما باش برخورد داریم: ماده وجوب، ماده امتناع و ماده امکان. این تبیین اوله. یه تبیین دوم هم علامه طباطبایی داره، من این مقدار عبارت میکنم. تبیین دوم میگم، باز یه سوالی هستش که اشکالیست که عرض میکنم و توضیح میدم که کجا باید دنبال جوابش بگردیم. الفصل الاول فی تعریف المواد الثلاث یک و انحصار ها فی ها دو. این اول انحصار مواد از ستا رو بحث میکنه، بعد از اون بهیه بینت المعانی راجب تعریفش بحث میکنه. گرچه همین اولی که راجب انحصار بحث میکنه یه جور مفهوم شناسی هم در دلش مطرح شده. کل مفهومن، باید توجه داشته باشید، ببین گفته کل مفهومن. قدیم ترا میگفتن کل ماهیتن، بعد با مشکل روبرو شدن، لذا مقسم رو عوض کردن، گفتن کل مفهومن. ولی وقتی میگن کل مفهومن دیگه باید این احتیاط رو بکنیم. منظور از مفهوم به ما و مفهوم نیست، چون مفهوم به ما و مفهوم معلول ما هست، این همیشه ممکنه دیگه، نمیدونه سهالت داشته باشه. منظور از مفهوم از اون جایی که حکایت از یک معنا و یک در واقع محکی میکنه، مفهوم از جهت محکیش مد نظر ما هستش. محکی که میگیم این واقعیت در مفهوم به حسب خودش، حتی تا جایی که بحث ممتنع اینا رو بگیره، هر چیزی شما در نظر بگیرید، اینجوری بگیم بهتره، هر چیزی که در نظر بگیرید در مقایسه با وجود که ملاحظه بشود، چهار فرض پیش روی دارد. یه فرضش محاله، سه فرضش ثابته. کل مفهومن اذا قیس الی الوجود، وقتی مقایسه بشود با وجود. ببینید تو تبیین اول فقط وجود مطرح هستش، برخلاف تبیین دوم که هم وجود مطرحه هم عدم مطرحه، گرچه معال و نتیجه هر دو تبیین یک چیز هستش. وقتی مقایسه با وجود بشود، فاما ان یجب له، یا این وجود وجوب دارد برای او، درسته؟ یعنی ضرورت اثباتی، وجوب یعنی ضرورت اثباتی، یعنی ضرورتا براش ثابته، فاول واجب، یعنی فاول واجب الوجود، این واجب الوجود خواهد بود. او یمتنه، یعنی چی یمتنه؟ یعنی این وجود برای محکی اون مفهوم ممتنعه. امتنا یعنی چی؟ ضرورت نفی، یعنی وجود ضرورتا باید ازش نفی بشه، اینو میگیم امتنا. و باول ممتنه، این همون ممتنه هست، این ممتنه الوجوده، ممتنه الوجوده برای محکی مفهوم، خود مفهوم به ما و مفهوم مد نظر نیستش. پس قسم اول شد واجب، قسم دوم شد چی؟ ممتنه. اما قسم سوم او لا یجب لهو ولا یمتنه، یعنی ولا یمتنه لهو، یعنی نه وجود برای محکی اون مفهوم وجوب دارد، یعنی ضرورت اثباتی دارد، نه ضرورت نفی، ولا یمتنه، ممتنه هم براش نیست. این که نه وجوب دارد و نه امتناع حالت در واقع امکانی دارد، ما به این میگیم چی؟ ممکن، یعنی ممکن الوجود و اول ممکن، این ممکنه وجود. تا اینجا تبیین اول تمام میشه که مقایسه محکی مفهوم است فقط با مؤلفه وجود. چرا سه تا قسم گفتی؟ یه قسم چهارمی هم علی‌القاعده باید داشته باشیم. قسم چهارم چیه؟ اونی که هم وجود براش وجوب داشته باشه هم امتناع داشته باشه. این وجه چون منجر به اجتماع نقیضه این میشه، لذا محاله. و چون محاله این فرض از دور بعد خواهد، من تأکید میکنم چون اگه باز بکنم فرض براتون روشن میشه چرا تأکید میکنم، وجوه دیگری برای تبیین انحصار مواد در ستا گفته شده. اون وجوه انشالله اصلا در نهایی اینو مطرح که خواهد شده و شما باش برخورد خواهید کرد، اون چی که به ذهنم میرسه اینه که اون وجود دچار اشکاله. بهترین وجه همینه، آقا ما یک چیز داریم، یعنی مثلا یک محکی مفهوم داریم، مقایسه میکنیم با یک مؤلفه از منظر در واقع ضرورت ثبوت و ضرورت نفی. وقتی این مؤلفه ها رو کنار هم میذاریم، چهار فرض عقلی بیشتر قابل تصور نیست، و از این چهار فرض عقلی یه بچهش محاله، پس سه فرض باقی میمونه. حالا تبیین دوم رو نگاه بکنید. در تبیین دوم اگه توجه نکنید متوجه این تغییر تبیین نمیشید ها. در تبیین دوم که معالش به همون تبیین اول هستش، این هستش ما مفهوم رو به لحاظ محکی در نظر میگیریم و بعد او رو مقایسه میکنیم با دو تا مؤلفه، یکی مؤلفه وجود و دیگری مؤلفه عدم. توجه کردید؟ حالا وقتی این دو مؤلفه رو در نظر گرفتیم، میگیم محکی یک مفهوم یا وجود برای او ضرورت دارد که ضرورت وجود رو میگیم همون وجوب میشه واجب الوجود، یا عدم براش ضرورت دارد. این عدم براش ضرورت دارد همون چی بود؟ همون که نفی وجود براش در واقع ضرورت دارد، هیچ فرقی نداره. یا عدم براش ضرورت دارد که میشه چی؟ امتناع، ممتنع الوجود. یا نه وجود براش ضرورت دارد نه عدم براش ضرورت دارد، این میشه چی؟ ممکن الوجود. این فرض سوم. یه فرض چهارمی هم تصور پذیره و اونی که هم وجود براش ضرورت داشته باشه هم عدم براش ضرورت داشته باشد، و این چون منجر به اجتماع نقیزه این می شود لذا این فرض محاله. فقط ما سه فرض پیش روی خواهیم داشت. تبیین دوم نگاه کنید، فانه، یعنی تبیین دوم را به عنوان مثلا از یک جدید تبیین همون بیان اول حساب کرده، استدلال و توضیح از همون بیان اول حساب کرده. فانه اما ان یکون الوجود له ضروری، یا در نهایت لکنه این له رو بعد از ضرورین آورده، از در عددی بهتره، یعنی فهم ما یکون الوجود ضرورین له و هو الاول. نه اینکه شما جابجا نکنید ها، میفهمات فهم فانه اما ان یکون الوجود بله. در کتاب ها رو وقتی ما مثلا انشالله که بعضی از شما ها شدید مصحح کتاب ها میخواید تفسیر بکنید، کتاب ها رو به حسب ذوق و سلیقه خودتون تفسیر نکنید، اینا به هر استانداردهایی داره، چیزایی باید اعمال بشه، کوچکترین تصرف در کتاب ممنوعه، توجه کردید؟ و الا مثلا اون بنده خدای میشه که گفت که قرآن دو جاش مثلا من دیدم بررسی کردم دو جاش اشتباه شده، اون شغلتنا و شغلتنا که نمیشه غلط تو قرآن دیدی شدرسنا بوده، توجه کردید؟ و بعدم یکی اون خر موسی سعقا گفته از موسی خر نداشته که، اون حضرت عیسی بوده که خر داشته، توجه کردید؟ ولذا این دو جا رو مثلا ما از این جور اصلاحات که گاهی اوقات در کتاب ها انسان مشاهده میکنه، از این جور اصلاحات در ولو این که بگیم اینجا اشتباه هست ولی حق تصرف در کتاب نداریم، پاورقی بزنید بگید اینجا اشتباهه، بهتره که مثلا اینجوری باشه، توجه، یا بهتره یا مثلا کلا اشتباهش باید به این سطح بشه، نباید سلایق دخالت بکنه. مثلا به فرض مثال الان ما به برخی از مراکز در دنیا مثل مثلا فرض کنید که در مصر اونایی رو که کتاب چاپ میکنن بهشون اعتراضهای شدید میکنیم، میگیم شما این کتابهای سه‌های سته رو وقتی در چاپهای متأخر چاپ کردید با حذف روایاتی بود که به نفع شیعه بود. خیلی زیاد این اتفاق افتاد، توجه کردید؟ یعنی اونا اومدن این کتابا رو که هی چاپ بعدی کردن، اونا گفتن خب این روایت که باشه خب دردسر درست میشه، این روایت حذف کنیم، توجه، اون روایت هم چیکار کنیم حذف کنیم، این روایت چیکار کنیم حذف کنیم. اگر این مسئله باب بشه که فرض کنید یه وقتی خدایی نکرده بزرگان ما این تعبیر من خیانت در کتاب، ولی الان مثلا ما میخوایم کتاب چاپ بکنیم که متاسفانه نمونه های و این اگر فرض کنید دیگران متوجه بشن میگن خب خودتون هم دارید همین کار رو انجام میدید، مواردی مشاهده شد که ما کتابار میخواستیم چاپ بکنیم، این روایت بخوایم مثلا مطرح بکنیم، خب این روایت که به نظر ما مجهول مثلا، توجه کردید، اومدیم این روایت حذف کردیم تو چاپ کتاب، بعد اومدیم 10 تا روایت دیگه رو حذف کردیم، کتاب رو با همون اسکاپ کردیم ولی 20 تا 30 تا 40 تا روایت یا مطلب در او چی شده؟ حذف شده. این یعنی تصرف نابجا و خیانت آمیز در کتاب و نباید این کارا در کتاب صورت بگیره. حالا این بهانه‌ای بود که درت این مطلب رو عرض بکنم. فانه اما ان یکون الوجود له ضروری، یا این ضروری الا و اول 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 این چی؟ یعنی واجب الوجود میشه. او یکون العدم له ضروری، یا اینکه عدم براش در اینجا این دو تا مؤلفه مطرح شده، گرچه همون باز همون اولی فرقی از یه جهت نداره، بله، یعنی اینجا در واقع وجود و عدم با هم، اونجا فقط وجود مطرح میشد، میگفتیم حالت اثباتی و نفیش، بلکهش همین هیچ فرقی نداره از جهتی. او یکون العدم له ضروری، یا این او یکون العدم ضروری له که در نهایه اینجوری آورده، یا عدم براش ضروری و هو ثانی، ثانی یعنی چی؟ ممتنع. و اما ان لا یکون شیء منهما له ضروری، یا اینکه هیچ یک از وجود و عدم براش ضروری نیست و واقعا ثالث، یعنی چی؟ ممکن الوجود. خب اینجا هم مثل اون بالایی فرض مطرح هستش، با اونی که هم وجود براش ضروری باشه و هم عدم براش ضروری باشه، میفرماد این معنا چون منجر میشود به اجتماع نقیزین و اجتماع نقیزین هم چون محال هستش، لذا این فرض از فروض بعد خارج میشه. و اما احتمال و کون الوجود والعدم کلیه ما ضروریینه فمرتفعون به ادنا التفاتن، اما احتمال اینکه وجود و عدم هر دو برای ضروری باشه، مطابق اون تبیین اول چه قرائتی باید مطرح کرد؟ اینکه وجود هم براش واجب باشه هم براش ممتنع باشه، مطابق اون تبیین اول. مطابق این تبیین میگیم چی؟ وجود و عدم هر دو براش ضروری باشه. وجود ضروری باشه یعنی وجوب، عدم ضروری باشه یعنی چی؟ امتناع. اگر بگید این احتمال مطرح بکنید فمرتفعون بعد ما التفاتن، یعنی به کوچکترین التفات معلوم میشه که این احتمال باطله. چرا؟ چون منجر به اجتماع نقیضین میشه. اما ممکنه یکی از دوستان بخواد این سوال رو بکنه، همچنان که این فرض منجر به اجتماع نقیضین میشود و باطله، فرض سوم منجر به ارتفاع نقیضین میشه. توجه کردید؟ چون فرض سوم چی بود؟ فرض سوم این است که نه وجود برای ضروری باشه نه عدم برای ضروری باشه. خب این فرض سوم منجر به ارتفاع نقیضین میشه، چنانچه اجتماع نقیضین هم باطله، ارتفاع نقیضین هم باطل هستش. پاسخ به این سوال انشاءالله کجا میاد؟ اول مرحله پنجام. اول مرحله پنجام اونجایی که بحث ماهیت مطرح میشه، اونجا ماهیت رو وقتی میخواد بررسی بکنه میگه ماهیت که در حوزه ممکنات فقط مطرحه، وضعیتش اینه که نه وجود براش در واقع ضرورت دارد و نه عدم براش ضرورت داره. اونجا بحث میشه که این ارتفاع نقیضه مگه نیست؟ اونجا مقام پاسخگویی به این نکته هستش که نه، اصلا هیچ ربطی به ارتفاع نقیضه نداره. پاسخهای داشته ان شاء الله همونجا بحث مطرح خواهد شد. بحث اول ما اینه، از جدی بحث دوم بوده، انحصار مواد در ستا تمام میشه. و اما راجع به در واقع تعریف این ستا، ایشون نکات اینجا میشه بحث رو مفصل کرد اما نیازی نیستش. توجه کردید؟ میفهمید این این مفاهیم سگانه، یعنی وجوب، امکان و امتناع، اینا چون جزء معانی عام هستن و در همه مفاهیم دیگر حاضرن، لذا خودشون مفاهیم بدیهی و بیان هستن. مثل خود مفهوم وجود، مفهوم وجود در دل هر مفهومی هست. یعنی شما هر مفهومی با هر چیز سرکار داشته باشید، این اول با مفهوم وجود سرکار پیدا کردید. این بحث دامنه‌دار هست تا سر بیان و بدیهی بودن برخی از مفاهیم چیه. توجه کردید؟ مثلا حاجی سبزواری تو شرح منظومه آورده که سر بیان و بدیهی بودن برخی از مفاهیم عام بودنشونه. منتها ممکن آدم باز سوال بکنه همین که عامه چرا باز بدیهیه؟ این بحث دامنه دار است، بحث‌های مختلفی اینجا قابل طرح و گفتگو و امثال اینا هستش. ولی یکی چیزایی که حکمای ما مطرح کردن همینه، مفهومی که همه جا حاضره، این مفاهیمی که همه جا حاضرن در دل همه مفاهیم دیگر هستن یا خیلی عام هستن، اینا اصلا خود این عمومیت مفهومی موجب بداهت و آشکاریش برای ذهن انسان میشه. لذا گفتیم عرف مفاهیم وجوده، چون این مفهوم دیگه در همه جا حاضره. یعنی اصلا شما هیچ ساحتی رو نمیتونید پیدا کنید که این مفهوم حاضر نباشه. به همین خاطر مفهوم وجود ابده بدیهیاته. از اون که دور بشیم، مثلا این مفاهیمی که فلسفی مثل وجوب، امکان، امتناع، شما میبینید هیچ چیزی خالی از این یکی از این ستا نیست. یعنی هر چیزی رو لحاظ بکنید همراه با وجوب یا امکان یا امتناع. در هر صورت خلاصش اینه که چون اینا مفاهیم عامه هستن، مفاهیم عمومی هستن، نه مفهوم خاص، هرچی مفهوم خاص بشه فهمش سخت‌تر میشه. خیلی خاص بشه خیلی فهمش سخته. توجه کردید؟ ولی مفاهیمی که بسیار عام باشن دریافتشون چی هستش؟ آسان هستش، تا جایی که به نحو بدیهی و بیان خواهد بود. ایشون میفهمد این مفاهیم مفاهیم بیان و بدیهیه و بعد یک در واقع اثری رو برایش مترتب میکنند و اون اثر اینه که چون این مفاهیم بیان و بدیهی هستن، وقتی شما در مقام تعریف قرار میگیرید میبینید تعریف حقیقی نمیتونید از اونا عرضه بکنید. تعاریفی که ازشون میشه معمولا تعاریف شرح لفظیه، یعنی هی الفاظ دیگری که ممکنه به ذهنتون آشناتر باشه میاریم تا یواش یواش این مفاهیم که در ذهنتون ارتکازی بوده شما متوجه بشید که ما راجع به چه مفاهیمی میخوایم حرف بزنیم. اینا به نوع ارتکازی تو ذهنتون هست. آوردن مفاهیم متعدد به عنوان تعریف اینها حالت شرح لفظی داره، یعنی الفاظ دیگری که ممکنه در ذهنتون هست و اونا رو کنار هم دیگه بچینیم یواش یواش شما رو برسونه به همون مفهوم ارتکازی که خودتون دارید، از این فرآیندها استفاده می‌کنه. اگه بخوایم این تعریفایی که معمولا در کتاب‌ها از مواد سلات مطرح شده به عنوان تعریف حقیقی یاد بکنیم دچار اشکالات فراوانه. مثلا دور میشه، مصادره مطلوب میشه، تا تعریفش به خود میشه، مشکلاتی رو که در باب تعریف نباید باشه تو اونها مشاهده میکنی. نمونه های رو مثال میدونه من تو تطبیق عرض خواهم کردم. و هی بینة المعانی، یعنی این وجوب و امکان و امتناع مفاهیمی بین و واضح هم. چرا؟ لکونه ها، این داره سر بداهت رو میگه، اصلا بحثای مفصل تر اینجا هست. لکونه ها من المعان العامه، این هم از معانی عامه هستن، اصلا تمام مفاهیم فلسفی مفاهیم عامه هستن، لذا بهش میگن امور عامه. لذا با مفاهیم یا خیلی بدیهی یا مفاهیم بدیهی یا مفاهیم خیلی آشکار فلسفه سر و کار داره. توجه کردی که چیزهایی رو که به عنوان مزیت‌های فلسفه به حساب میاد اینه که مفاهیم تصوریش خیلی واضحه، خیلی واضحه. میفرماد و یه بیانه المعانی لکونها من المعان العامه التي لا يخلو عن احدها، داره توضیح میده مفاهیم عامه بودن یعنی چی، معانی عامه بودن یعنی چی. التي لا يخلو عن احدها مفهوم من المفاهیم، هیچ مفهومی از مفاهیم ازش خالی نیست. یه دقت اینجا میشه اعمال کرد، در هر مفهومی هر یک از اینا نیست، هر مفهومی بالاخره خالی از یکی از این سه تا نیستش. توجه کردید؟ اینجا باز میشه بحثای مطرح کرد، نیازی به تر اونا نیست. ولذا کانت لا تعرف الا به تعریفات دوریه. خود همینایی که میگم یه شگردهاییست که باید یاد بگیرید، توجه کردید؟ چون من وقتی میگم اینجا بحثاییست که نیازی به تعریف نیست، دیگه شما اگه سوالاتی تو ذهنتون باشه دیگه اون سوالات رو نمیپرسید، میگید احتمالاً جز زمانهایی ازش ایشون میفرما میگه، یعنی توجه کردید؟ شما میگید میفرماد، من میگم عرض کردیم. خب بله، بیانه المعانی لکونها من المعان العامه التي لا يخلو عن احدها مفهوم من المفاهیم، ولذا کاند لا تعرف الا به تعریفات دوریه. و به همین خاطر این یکی چیزی که الله عز و جل شما میگه چجوری، بس یکیش اینه که این تفریق خیلی جالب نیست، صرف این که مفهوم بیان بشه او رو از تعریف پذیر بودن خارج نمیکنه. بله اگر تعریف مفهوم اولی باشه اون تعریف ناپذیره، ولی اگه اولی نباشه صرف بدیهی بودن او رو مثلا بی‌نیاز از تعریف میکنه، نه اینکه تعریف پذیر نباشه و محال باشه تعریف کردنش. مضافه بر این که بابا این مفاهیمی که شما میگید اصلا مفاهیم ماهویه، تعریف های رسمی و حدی که تو منطق مطرحه اون تعریف ها تو حوزه مفاهیم ماهویه، وجوب امکان امتناع اینه که مفاهیم معقول ثانیه فلسفیه، اصلا تعریف کردن اونها چه معنایی میتونه داشته باشه؟ مگر اینکه باز برگردیم همونایی که گفتم اینجا وجود داره، مگر اینکه برگردیم بگیم آقا ما اصلا بحثای تعریفی که تو منطق مطرح کردیم میخوایم آزادشون بکنیم از حوزه ماهیات، توجه کردید؟ میخوایم در واقع به طور کلی مثلا جنس که میگیم، فرد که میگیم، عرض خاص میگیم، عرض عام میگیم، همه تو مفاهیم ماهویه، بیایم همه اونها را از اینکه منحصر در حوزه ماهیات باشه خارجش بکنیم، بگیم هر مفهوم عامی رو میگیم جنس، هر مفهوم خاصی رو میگیم فرد در مقایسه با او، یه چیز کلی، یه تحولات تو منطق ایجاد بکنیم، بعد بگیم حالا بیایم برگردیم اینجا بگیم این مفاهیم میتونیم تعریف بکنیم یا نه. بله در اون صورت این مفاهیم تعریف پذیره چون مفاهیم اولی نیست. مثلا فرض کنید که به مفاهیم اولی میتواند تعریف بشود، گرچه ممکنه بگیم سخته. و لذا کانت، این تفریق شاید بگیم تعریف تفریق خیلی جالبی نیست، و لذا کانت لا تعرف، و لذا کانت این معانی که مطرح از وجوب امکان امتناع لا تعرف الا به تعریفات دوریه، تعریف پذیر نیست مگر به تعریفات دوری. مثل چی؟ تعریفات دوری این چی؟ تعریفاتی که درش دور وجود داره و در تعریف حقیقی نه با دور باشه، الف به ب تعریف بشه، ب هم به الف تعریف بشه، این که فایده ای نداره. یه که تعریف الان دو صورت نمونه مثال میزنه، که تعریف مثلا واجب رو اومدن تعریف بکنن، گفتن واجب یعنی مایل زم من فرض عدمهی محالان. خب محال غیر از ممتنه چیز دیگه نیستش، یعنی مایل زم من فرض عدمهی ممتنه، آن اون چیزی که لازم میاد از فرض عدمش ممتنه و محال. یعنی شما تو تعریف واجب از چی استفاده کردید؟ از ممتنه. باز در تعریف ممتنه هر چیز میگی ممتنه اونی هستش که نه واجب است نه ممکن. توجه کردید؟ خب این تعریف دوری شد دیگه، که تعریف الواجب به ما یلزم من فرض عدمهی محال، ثم تعریف المحال و هو الممتنع. این کلمه محال که تو تعریف اومده، تو تعریف واجب اومده، خود این محال همون ممتنع هستش. شما بیاید محال و ممتنع رو تعریف بکنید به چی؟ ما یجب ان لا یکن. توجه کردید؟ الان اون دومیش هم آورده، اون چیزی که واجب است نباشه. این تو تعریف ممتنع از چی استفاده کردید؟ از وجوب استفاده کردید. ما یجب ان لا یکن. توجه کردید. حالا دوستانی که مثلا این مقدار کارشون کمه یا بیکار هستن در حوزه که نشستن، هی اینا رو به هم دیگه برگردونن، میتونن یه تعریفی در بیارن که سالم از دور باشه، توجه کردید؟ و اول ممتنع به ما یجب ان لا یکون، بله ممتنع رو تعریف بکنم به چی؟ به ما یجب ان لا یکون. یا چرا این تعریف دوم رو دقت کنید، اینجا رو مهم چندان نیستا، چرا این تعریف دوم رو برای ممتنع آورده؟ برای ممتنع دو تا تعریف ارائه کرده. تعریف اول رو که آورده قشنگ دوری بودنش با تعریف اول چی میشه؟ روشنه. این دومی هم که میاره که من در توضیح خارجی همین دومی رو آوردم، این دومی هم دوری بودن تعریف ممتنع رو با واجب میرسونه. ولی چرا این دومی رو آورده؟ چون یواش یواش میخواد دوری بودن بین تعریف ممتنع و ممکن رو هم توضیح بده در ادامه. لذا میگه و همچنین تعریف کردن ممتنع به ما لیس به ممکن ولا واجب. ممتنع اونی هستش که نه ممکن است و نه واجب. وقتی بگیم نه در واقع ممکن استش و نه واجب هستش، این تعریف رو با تعریف واجب مقایسه بکنیم دوری میشه دیگه، درسته؟ چون واجب تو تعریفش آمده. حالا و تعریف الممکن، دقت کنید چه، یعنی این ظرافت تو نهایم نیاورده ولی ظرافت خوبی به کار برده. الان تعریف دوم ممتنع با تعریفی که ما میخوایم از ممکن بکنیم هم دوری میشه. و تعریف الممکن به ما لا یمتنع وجوده و عدمه، و تعریف بکنیم ممکن را به اون روی که ممتنع نیست وجودش و عدمش، درست؟ یعنی هم میتونه موجود بشه هم میتونه معدوم بشه، نه وجودش ممتنع هستش نه عدمش ممتنع هستش. خب بین این تعریف ممکن و اون تعریف دوم چی؟ دوم ممتنع با طرف چی پیدا شده؟ دوری پیدا شده. تا اینجا فصل اول بحثش تمام شد، میرسیم به فصل دوم. فصل دوم چیه؟ فصل دوم توجه فرمایید حواسا کاملا جمع باشه ها، نگیم که مثلا بعضی نیومدن مثل که امتحان دارن، ما چرا داریم میایم، ما چرا نمیایم، توجه کردید؟ این چیزها نباید تو ذهن دوستان راه بیفته. یا مثلا بر فرض مثال، مثلا گاهی از اوقات انسان میگه من مرحله قبل رو که مثلا بحثش متوجه نشدم، پس یه مرحله بعد دیگه چندان ممکنه نگه، ولی اون منطق ناخودآگاه جانش همینه، توجه کردید؟ مثلا بر فرض مثال اومده مثلا فرض کنید که الان داره اصول فقه میخونه، میگه من موجزه که خراب کردم مثلا، توجه کردید؟ حالا مثلا اینو بخونم نخونم، نه اینا موقعی فضای حوزوی اینه، چند بار این بحثا چی میشه؟ تکرار میشه، توجه کردید؟ بله هر بار چی میشه؟ غنیتر میشه. و سنگ از سبک به سنگین و از کم به بیشتر، این مدل آموزش حوزوی هستش، توجه کردید؟ اینا نباید فرید بده ما را. من که ادبیات اینا رو خراب کردم، یا مثلا الان داره فلسفه میخونه، من که منطق درست حسابی نخوندم، حالا اینا حتما تو منطق یه چیزای خیلی مهمی مطرح شد که علت این که بعضی از این بحثا رو نمیفهمم چون منطق نه اصلا هیچ ربطی به هم نداره، توجه کردید؟ اینا بهانه های در واقع نمیگه حالا نفس اما چی بگه حالا نفس شیطنت آمیز هستش که پنهان ها پنهان گاه از اوقات به نیت خیرخواهی، اصلا بهتر اگر این بحثا رو ول کنی، توجه کردید؟ اینا رو ول کنی، اون بحثای دقیق مثلا اصول فقه چه به درد ما میخوره، من که میخوام تبلیغ بکنم اینا به چه درد میخوره، توجه کردید؟ اینا توجه کردید اینا رهزنی های علمی است که ممکنه برای یک طلبه در وسط کارها پیش بیاد. من که مرحله قبل خوب نخوندم، خب باشه خوب نخوندی، دلیل نمیشه که اینجا بحثا رو خوب دقت کنم. مثلا من ادبیاتم ضعیف باشه، یه مباحثه قوی بذارم همینجا عبارتها رو درست کنیم، یه مدت 20 روز 30 روز یک ماه رو عبارتها حساس بشم، ما ضعفای ادبیاتی من یواش یواش برطرف میشه. یه دوره مختصر تو تابستان بذارم، یه دور سرت ساده، یه سمدیه خوب کار بکنم، یه خورده تجزیه ترکیب، ضعفای ادبیاتی من چی میشه؟ برطرف میشه، کمتر میشه. اینا رو مواظب باشیم، نباید اینا رهزنی برای ما ایجاد بکنه ها، توجه کردید؟ یا مثلا بر فرض مثال اومدیم اینجا در کلاس نشستیم، اومدیم در کلاس نشستیم، مثلا فرض کنید که یه مشکلات دیگری خودمون داریم، متأسفانه دیگه طلبه هستیم دیگه، یا دیگه گرفتار وسواسی مثلا شدید، مثلا بر فرض مثال ان شاء الله یه جلسه مفصل راجع به وسواسی با صحبت بکنم، توجه کردید؟ چون بعضی گرفتارن 10 سال از عمر نازنینش برای هیچ صرف شده، نه هیچ منفی پوینتر از صفر، توجه کردید؟ برای هیچ صرف شده، توجه برای یه چیزی به خودی علکی. لذا من عرض میکنم که ما وقتی در درس و بحث قرار میگیریم کارهایی هیچ بهانه‌ای مانع دقت‌های علمی و درسی ما نشه. بعدن متوجه میشیم ضرر کردیم ما، که دیگه نمیشه جبرانش هم کرد. بعدن متوجه میشید الان زمان تحصیلتونه، بهترین زمان، با نشاط، با استعداد، با حوصله، توجه کردید؟ این مشکلاتی که شما دور براتون میبینید و بعدن چند برابر میشه. نه یا نه طرف فلانی که نمیدونه ما چه مشکلاتی داریم، توجه کردید؟ نه، همین مشکلاتی که دارید بعدن چند برابر میشه. و لذا مثلا چی؟ حوصله‌تون ضعیف‌تر میشه، استعدادتون به این فضای شفافی که الان هست اینجور نمیشه. این دیگه حوصله برخی از مطالقه ها و دقت ها رو اگه الان دارید و اگه الان 50 درجه دارید، بعدا میشه 30 درجه، بعدا میشه 20 درجه، بعدا میشه 10 درجه. توجه کردید؟ اینجوری. ولی تو حواستون کاملا جمع باشه. الان داریم این فصل را میخوانیم. الان ما از یک مرحله شروع کردیم، مفاهیمش واضحه. جایی هم که احاله میدیم به قبل، میتونید شما مراجعه بکنید به بحث قبل، یه مقدار تو مباحثا درگیر بشید، اون بحثا رو چیکار بکنید، حل و فصل بکنید. دست کمش اینه که 20% از این مرحله رو متوجه نمی‌شید، 80% رو متوجه میشید که، ولی از اول این گارد رو بگیرید. حالا من که اصالت وجود و اعتباط ماهیت و حل و فصل نکردم، حاج آقام هر دفعه میگه که اون بحث اینقدر مهمه، همه جا تاثیر داره، خب از من دیگه خدا به شما دیگه. نه، اینجور نیست. توجه کردید؟ این نکته رو مراقب باشین. الفصل ثانی، اینا وقت اضافه بود که حساب میکنم اینا رو. الفصل ثانی، فصل دوم چیه؟ فصل دوم اینه که ما هر چی که این وجوب و امکان و امتناعی که مطرح کردیم در فصل قبل، اون نوع بذاتشه. بذاتش رو ممکن الان بگید یعنی چی، دربارش روشن میشه. ولذا نوع بذات فقط سه قسمه، مواد بیش از سه قسم نیستش. تمام شد دیگه، توجه کردید؟ مواد بیش از سه قسم نیستش. ما از این بحث بذات الان میخوایم وارد یه بحثی بشیم که بگیم هر یک از این ستا، یعنی وجوب، امکان و امتناع، هر کدومش سه قسمه. توجه کردید؟ یه دقت ها اینجاست، من فقط یک در واقع دورنماشو بگم. یه تسامح‌های اینجا وجود داره. اون ماده‌ای که ما قبلا اثبات کردیم به نام وجوب، امکان، امتناع، اون بذات هاست دیگه. نمیتونید اونا رو تقسیم به سه تا بکنید، یعنی شی به خودش و چیزهای دیگر تقسیم نمیشه. یه مشکلاتی اینجا وجود داره. اصل بس کاملا فضا واضحه. مشکلاتی اینجا وجود داره، بحث دقیق علمی اینجا وجود داره، نیازی به طرح اونها نیستش. یعنی دیگه راجع به اینا دیگه سوال چی نکنید. خب وجوب و امکان و امتناع، آیو میفهمون هر یک از اینا سه قسمه. چرا؟ چون هر یک از اینا یا بالذات یا بالغیر یا بالقیاس الی الغیر. خب اگر گفتیم هر یک از اون سه تا یا بالذات یا بالغیر یا بالقیاس الی الغیر، چند قسم درست میشه؟ نه قسم درست میشه. خیلی چیز مهمی رو فرمودید، توجه کردید؟ سه چیز ما داریم، هر یک از اینا هم سه قسم هستش، پس مجموعه ما نه قسم داریم. منطقه از این نه قسم یه قسمش محاله. یه قسم که محال بشه چند قسم میمونه؟ هشت قسم میمونه اصلا. خیلی خوب، از این نه قسم یه قسمش که محال باشه هشت قسم میمونه. حالا برگردیم تو بحث اصلی ترش. خب وجوب، امکان و امتناع، این سه تا تقسیم میشه به این سه تا، یعنی بذات و بالغیر و بالقیاس الغیر. بذات یعنی چی؟ بالغیر یعنی چی؟ اینجا رو حالا دقت بکنید و اونجایی که سوال میکنم حاضر جواب باشید و جواب بدید. توجه کردید؟ بذات، بالغیر و بالقیاس الغیر. بذات یعنی چی؟ تعریف بذات رو بدید. بذات یعنی شما وقتی یک شی رو به حسب ذات خودش مطالعه میکنید، بدون ملاحظه هر چیز دیگری بیرون از ذات، این وصف وجوب یا امکان یا امتناع رو به خودش بپذیره. هر شی رو مورد مطالعه قرار دادید، اگر به حسب مطالعه درون ذات او، به حسب مطالعه درون ذات او، بدون دخالت هر امر دیگری خارج از ذات میبینید، متصف به یکی از این ستا میشه، اون وقت ما به این ستا میگیم چی؟ بذات. وجوب بذات، امکان بذات، امتناع بذات. خب این رجوع بذات. بلغیر چیه؟ خوب دقت کنید، بلغیر و بلغیاس غیر باید از هم تفکیک بشه اینجا. بلغیر یعنی چی؟ بلغیر یعنی این که شما وقتی یک شی رو مورد مطالعه قرار دادید، میبینید این شی از ناحیه امر دیگر به او یکی از این سه وصف اعطا میشه، خوب دقت کنید تا اون بلقیات الغیر در واقع تفکیک بکنید. یعنی اون غیر میاد این وصف رو مثل علت به این شی میده، یعنی این شی این وصف رو از ناحیه اون غیر داره، اون غیر بهش اعطا کرده. اینجا میگیم چی؟ وجوب بلغیر، امکان بلغیر، امتناع بلغیر. البته امکان بلغیر رو از همون این یکی از همون موارد نهگانه هستش که استعارش رو اثبات میکنیم، لذا امکان بلغیر ما نداریم، این رو حذف میکنیم، بعدا توضیحش میاد. الان این سقف رو داریم. خب بلقیاس الالغیر یعنی چی؟ بلقیاس الالغیر یعنی این که شما یک شیء رو در نظر میگیرید در مقایسه با غیر، بدون این که اون غیر بیاد این وصف رو بهش اعطا بکنه، فقط مقایسه میکنید با اون غیر. یک شیء در مقایسه با غیر که لحاظ میشه یا وجوب داره یا امکان داره یا امتناع داره، نه اینکه این وجوب و امکان امتناع رو از او گرفته باشه، یعنی او آورده باشه. طب بفرمایید این رو بیاراش تو توضیحات روشن میشه. پس فرق بین بلغیات با بلغیر چیه؟ بلغیر این وصف از نای دیگران بهش اعطا میشه، اینجا از نای دیگران بهش اعطا نمیشه، اعطا نمیشه، در مقایسه با دیگران این وصف رو پیدا میکنه، وصف درش تولید میشه یا وصف رو دارا خواهد بود. توجه کردید؟ این ما میگیم بلغیات علل غیر. یواش یواش توضیح میدیم و وارد گود میشیم و مثالا اینا روشن خواهد شد. الفصل ثانی، کل واحدت من المواد ثلاثه و اقسام، هر یک از این مواد سگانه سه قسمه، هر یک از اینها سه قسمه، ما بالذات و ما بالغیر و ما بالغیات علل غیر الا الامکان. امکان فقط دو تا حالت داره، امکان بالذات و امکان بالغیات علل غیر. امکان بالغیر ما نداریم، فلا امکان بالغیر، بعد بحثش میاد، امکان بالغیر نداریم. پس مجموعاً 8 قسم ما خواهیم داشت. ول مرا اول میاد تعریف میکنه بالذات چیه، بالغیر چیه، بالغیر چیه، بالغیر چیه. خب مراد به ما بالذات چیه؟ ول مراد به ما بالذات، مراد از اون چرا که ما به عنوان بالذات معرفی میکنیم اینه، ان یکون وضع الذات کافیاً فی تحققه. توجه کردید؟ یه چیزی تو ذهنم گذشت، اینو خدمتتون عرض بکنم. خب بعضی از رفقا دوستان یا در کلاس یا بیرون کلاس میپرسن، سوال میکنن، توجه کردید؟ من از اون سوال کردنشون خیلی چیزا متوجه میشم، توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که در چه فضایی هستش، عمق نگاه او چقدره، اینا نمیگم که بترسید یه سوال نکنید، توجه کردید؟ ولی بسیاری از دوستان سوال نمیپرسن اصلا و این خیلی جالب نیست. حتما دوستان بپرسن، یعنی من اونا رو ببینم، اونا سوال بکنن، من متوجه فضای ذهنی اونا بشم، حتی اگر شده بنویسن سوالاتشون رو به من بدن. توجه کردید؟ بنویسن سوالاتشون رو به من بدن، تحریک بکنن ذهنشون رو بابت مباحث علمی. یکی از راه‌های اندیشیدن ایجاد سواله، طرح سوال یکی از راه‌های باز شدن تفکر هست. حالا در هر صورت، والمراد بما بالذات ان یکون وضع الذات کافیا فی تحقق، یعنی اینجوری نباشه که برخی از دوستان رو اگر من بیرون یه جای دیدم بگم که من شما رو اولین بار نشناسم شما رو، اینجوری نباشه. توجه کردید؟ میفرماد والمراد بما بالذات، مراد از بالذات چیه؟ ان یکون وضع الذات کافیا فی تحققه، یعنی وضعیت خود ذات. این وضعیت ذات میتونید بگید یعنی ذات که آمد اونم میاد، این به کلمه همون معنای در واقع منطقی میتونید بگیرید. میتونید بگید نه، وضعیت خود ذات کافی هستش در تحقق این وصف، نیازی به آمدن و ملاحظه غیر نیست. و این قطع نظر عن کل ما سوا، سواه داره یا سواها؟ سواها داره، سواها داره. خب بعضی ها تصدیح کردن سواها به خاطر اینکه به اون ذات برمیگن، یعنی کنه وضع و ذات کافی هن فی تحقق، و این قطعه نظرن کل ما سواه. میشه سواه رو هم توضیح دادا، ولی بعضی ها تصدیح کردن سواها. نمیدونم این تصدیح ها جون بدایه و نهایه و نسخه و اینا، نمیدونم چجوریه. اگه این تصدیح از اون نوع تصدیح باشه که تازه گفتیم، واقعا جالب نیستش. من دیدم این تصدیح صورت گرفته و چاپ هم شده، توجه کردید؟ این تصدیح که اینجا نه، این کارو نکنید، بیایم تو حاشیه بگیم علامه اینجوری، تو نسخه اینجوریه. توجه، مگه اینکه نسخه داشته باشیم، مثلا فرضون که از آیت الله جوادی که اون وقت رفتن این تدریس بکنن، نسخه خطی که بوده ایشون بفهمون که اینجوری بوده مثلا، یا نسخه ایشون داشته باشیم این اینجوری باشه، اون تصحیحا ببین مثلا مطابق این چاپ مطابق با اون نبوده، این اشکال نداره. توجه کردید؟ ولی این که خودمون بخوایم اینا رو اصلاح بکنیم این جالب نیستش. ان کل ما سوا ان یکون وضع ذات، وضع ذات کافی باشه در تحقق اون وصف، نزنید به خود ذات، در تحقق اون وصف. منظور وصف چیه؟ امکان، وجوب، امتناع. و این قطع نظرن کل ما سوا، این میشه به ذات. بلغیر چیه؟ و به ما بلغیر، ما یه تعلق بلغیر، اونی که تعلق به غیر داره، مال دیگری بوده و بهش اعطا کرده. و به ما بلغیاس الالغیر چیه؟ انهو ازاغیس الالغیر، وقتی این شی مقایسه بشود با دیگران، کان من الواجب انگتصفه به، حتما باید متصفه به این وصف باشه، بهی یعنی به یکی از این اوصاف سگانه. خب اینجا تا اینجا اون بحث کلیشو گفته، حالا شروع میکنه به تک تک اینا. مثلا میگه وجوب چند قسم، وقت اضافه داده شروع شده، حواستون باشه. وجوب چیه؟ وجوب بعضی بعضی گفتیم یا واجب به ذات، یا واجب بالغیر، یا واجب بالقیاس الالغیر، همین جور امتناع و همین جور هم امکان. هر یک از این ستا رو میاد چیکار میکنه؟ هر یک از این ستا رو میاد بحث میکنه، توضیح میده، مثالاشو میاره و تبیین میکنه که اینجا بحث اصلی شروع خواهد شد. وقت ما تمام شده، میخواستم بیشتر بخونم اینا رو، بعدی کمی سریعتر پیش بریم که بعداً به لحاظ وقتی وقت کم نیاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
چطور شد که مثلا این ضرورت داره؟ ما حالا در مورد وجود و ماهیتی بس فهمیده که ما چی دونه میدیم وجود کجاست، ماهیت کجاست، این چی جوری نواز کجا میتیم دنبال کنیم؟
ما تو خاتمه مرحله چهارم یه بس اینا که این استعمال